بهتری داشته و این جستجوی نام نامزدهای انتخاباتی بر اساس تحلیل مناظره نشون میده که مردم بیشتر از اون اقبالشون به سمت نامزدی هستش که برنامه بهتری برای اداره کشور داشته باشه. این موضوع بسیار مهمیه که در این سامانه‌ها داره دیده میشه و جالب اینجاست که برخی از صحبت‌های نامزدهای انتخاباتی امروز متاسفانه توسط بعضی از رسانه‌ها پاره حقیقت‌گویی شده بود و یه قسمتی از صحبت یک کاندیدای محترمی رو گرفته بودن، قسمت دوم رو حذف کرده بودن که ما از شنوندگان عزیز برنامه می‌خوایم که حتما یا از مبادی رسمی مثل صدا و سیما مناظرات رو دنبال بکنن یا اگر یک چیزی فردای مناظره در هر رسانه‌ای که دیدن رسمی و غیر رسمی داره منتشر میشه حتما در رسانه‌های رسمی که منبع درست اون مطلب و محتوا و اون فیلم یا اون صوت هستن مراجعه بکنن که درگیر پاره حقیقت گویی نشن. من امروز دیدم که بعضی رسانه‌های متاسفانه معاند و برخی از حالا رسانه‌هایی که از آزادی‌های موجود در داخل کشور دارن هم نوا با دشمن اینجا بر طبل یأس و ناامیدی و کاهش مشارکت و دو قطبی سازی میکوبن، شاهد بودیم که اینها عصبانی هستن از این رشد اقبال مردم نسبت به شرکت در انتخابات 28 خرداد 1400 و به قول شهید بهشتی رحمت الله علیه که فهمیدن آمریکایی‌ها از دست ما عصبانی باشن و از این عصبانیت بمیرن. ما هم به این کسانی که عصبانی هستن از این که مردم عزیز ما کاملا آگاهانه کاملا امیدوارانه میخوان در انتخابات 28 خرداد شرکت گسترده داشته باشن و اصلح رو انتخاب بکنن از بین هفت کاندیدای موجود، ما هم به اینو میگیم عصبانی باشید، از این عصبانیت بمیرید. واقعا مشخصه که در این فضا انتخابات 28400 چقدر برای دشمن ما اهمیت داره که الان دیوانوار و هزینه میکنه در فضای مجازی و رسانه و حتی الان یکی از کارهایی که دوباره داره انجام میده بازنشر کلیپ های جلی هست در این فضا، میان اکانت هایی رو به اسم افراد انقلابی و افراد طرفدار نظام میسازن و در این اکانت ها شروع میکنن از جانب یک کاندیدا به کاندیدای دیگه حمله کردن با هدف ایجاد اختلاف بین کاندیداهای مختلف و بین گروه های سیاسی مختلف. این حرکت واقعا زشت و بی اخلاقی که داره انجام میشه در این فضا، به خاطر همین فضای مجازی رها شده داخل کشور متاسفانه که شما اگر الان فضای فرانسه رو در همین 48 ساعت گذشته بسط بکنید ببینید که یکی از اخباری که راجع به فرانسه بسیار وایرال شده در فضای رسانه‌های بین‌المللی بحث بسیار مهمه، راه اندازی آژانس مقابله با اخبار جدید در فرانسه یک سال یا کمتر از یک سال در رئیس جمهوری فرانسه است که نشون میده که کشورهای دیگه خیلی جدی برای مقابله با اخبار جدید و اینکه کشورهای رقیب یا دشمن یا حریفشون از این فضا ضدشون استفاده نکنن دارن برای ساماندهی فضا حرکت میکنن و متاسفانه در داخل کشور ما بعضی ها به این فضای مجازی ولی که وجود داره الان افتخار میکنن و اسمش رو گذاشتن آزادی بیان، در صورتی که این اسمش آزادی بیان نیست که ما با اخبار جعلی بیایم اوقات مردم رو تلخ بکنیم، آیه یأس بپاشیم روی اذهان مردم یا بهشون کلیپ های جعلی یا محتواهای تخطی شده نشون بدیم. این در هیچ کجای دنیا تقریبا الان کشورهای پیشرفته چون قوانین بسیار محکم و قوانین بسیار کارآمدی دارن در این مقابله با اخبار جعلی و مجازات‌های بسیار سنگین دارن برای کسایی که اخبار و پیام‌های جعلی و منفی رو منتشر می‌کنن، ما هم جا داره که به سمت قانونمند شدن این فضا حرکت کنیم. خیلی خوبه ما یک مقدار مثلا به اتحادیه اروپا واقعا نگاه بکنیم، واقعا اتحادیه اروپا در این حداقل 7-8 سال گذشته ما قوانین بسیار خوبی رو برای ساماندهی فضای مجازی و الان اینها برداشته. الان هم شاهد هستید که در یک هفته گذشته بحث شنود خانم مرکل و سرقت اطلاعات مردم اتحادیه اروپا توسط آمریکا در سطح رسانه‌های بین‌المللی داره دنبال میشه و این اهمیت این رو میرسونه که باید چطور مردم عزیزمون از یک طرف با ارتقای سواد رسانه‌شون از حد اکثر فاصلت فضای مجازی استفاده کنند و چطور حاکمیت در این سطح باید با نگاه به تجارب کشورهای پیشرفته فضا رو برای کسب و کار مردم، کسب و کار امن مردم و برای استفاده حد اکثری مردم عزیز با سرعت بسیار بالا، قیمت بسیار پایین و امنیت بسیار بالا برای مردم فراهم بکنه که انشاءالله این اتفاق بیفته.
متشکرم آقای آل داوودی. نکته متمایزی هم که این انتخابات داشت به خاطر کرونا، با توجه به اینکه امکان برگزاری تبلیغات بیرونی، میتینگ های تبلیغاتی و انتخاباتی نبود، خب اکثر کاندیداها و طرفدارانشون وارد فضای مجازی شدن، در مثلا فضاهایی مثل کلاب ها، جاهای دیگه، تلویزیونی که مثلا سازمان صدا و سیما در اختیار قرار داده بود، یا خیلی از این مناظره هایی که برگزار میشد به صورت مجازی. خود حضرت علی به عنوان کارشناس رسانه این وضعیت تبلیغات مجازی رو چگونه دیدید؟ چه دستاوردهایی داشت؟ چه نقاط رو به جلوی ما برداشتیم در این موارد؟ یا چه آسیب‌هایی داشته؟ فقط خیلی کوتاه اگر لطف کنید.
ببینید خیلی کوتاه، من تجربه آمریکا در انتخابات 23شون میگم. حالا شنوندگان از برنامه ما میتونن با جستجوی اینا به دست بیارن. در ایالات متحده آمریکا که مالک فیسبوک و اینستاگرام و توییتر و تلگرام و گوگل و همه اینا هست، در انتخاباتشون یه قانون گذاشتن که فقط حرف رسانه میتونه در خصوص انتخاباتشون اطلاع رسانی بکنه. یه سوالی باید پرسیده بشه که چرا آمریکای مالک گوگل و توییتر و فیسبوک و واتساپ و اینستاگرام و امثال و هم میگه حرف رسانه؟ به خاطر اینکه با اخبار جعلی و دخالت خارجی بر روی افکار عمومی و دستکاری ذهنی مردمش جلوگیری بکنه. یک مسئله. دوم، ببینید فضای مجازی فرصت‌هاش بسیار بیشتر از تهدیداتشه. یعنی هر کسی الان بیاد دیگه تحصیلش بیشتره، خب فضا رو نمیشناسه، به شرطی که شما فضا رو در اختیار گروه معاندی قرار ندی که 17 هزار نفر از مردم رو در کوچه و خیابان مثل داعش تبا کرده. به شرطی که شما ارتقای سواد رسانه‌ای و دانش رسانه‌ای مردم رو داشته باشی در این فضا. خب الان به نظر من در این فضا بیشتر کاندیداها ترور شدن تا اینکه بیان تبلیغ بکنن. چرا؟ چون که شما یه دفعه میبینی که یک کلیپی مثل کلیپ سرباز قاضی، یک کلیپ کاملا کذبی بود که نه اون فرد تو قوه قضاییه سمتی داشت و نه چیزی بود، کاملا ساختگی بود این کلیپ. شما میبینی که یک کلیپ کذب میشه وایرال ترین کلیپ 24 ساعته یک کشور. اما چجوری میخوایم با این مقابله بکنیم؟ مقابله‌ای که نمیتونیم بکنیم، میشرخه تو گوشی‌های مردم تا شاه تو هی بیا تکذیب بکنی، اینجوری نمیشه. دنیا برای اینکه اتفاق نیفته اومده راهکارهای خوبی رو پیش بینی کرده. و من میگم ما هر جا بتونیم از این در فضای مجازی و رسانه، ببین من دارم تاکید میکنم فضای مجازی و رسانه، از تجربه کشورهای
استفاده بکنیم،
استفاده کنیم، به نظر من میتونیم بیشترین فرصت رو در این فضا به دست بیاریم.
خیلی خیلی متشکرم. خیلی متشکرم آقای آل داوودی، من استفاده کردیم. مثل همیشه لطف داشتید به برنامه. خدا نگهدار شما.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
اینم ایستگاه 1400 بود با اجرای همکارم علیرضا آل داوود. یه خبر دیگر رو با هم مرور بکنیم. طبق اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها، یارانه خرداد 1400 فردا شب به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. یارانه پرداختی خرداد ماه 1400 مانند سنوات گذشته به ازای هر نفر 455,000 ریال به همراه افزایش حداقل مستمری خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور به حساب سرپرستان محترم خانوارها واریز و قابل برداشت خواهد بود. بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا و اطلاع رسانی های قبلی انجام شده، این ماه 12 قسط از اقساط تسهیلات قرض الحسنه 1,000,000 تومانی مرحله اول وام کرونا از یارانه سرپرستان خانواری که تسهیلات را دریافت کردند کسر خواهد شد. خب 12:40 است و شما شرمنده رویداد هستید. بریم سراغ موضوعی که این روزها طبیعتاً دغدغه خیلی هست. رقابت‌های انتخاباتی خیلی داغ شده، مناظره‌ها دو جلسه‌اش برگزار شده و طبیعتاً نامزدها برای جلب آراء شما به انواع اقسام شگرت‌های تبلیغاتی دست می‌زنند و اینجا مسئله‌ای که به وجود میاد مسئله ضرورت رعایت اخلاق در مناظره‌های انتخاباتی که هم طبیعتاً می‌تونه یک موضوع حقوقی باشه و تبعات حقوقی داشته باشه و هم طبیعتاً یک موضوع دینی و با توجه به فضای جامعه ما بسیار بسیار حائز اهمیت. میخوام ببینیم که چگونه نامزدها میتونن ضمن رعایت اخلاق برنامه‌های خودشون رو برای رفع مشکلات مردم بیان بکنن. در خدمت آقای دکتر فیروز اصلانی هستیم، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر اصلانی سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله. منم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیوی بسیار خوب انتخابات که نقش بسیار خوبی در آگاهی بخشی به توده های مردم تر زمان کنونی داره سلام عرض میکنم، انشاءالله که برنامه مفیدی داشته باشه.
بسیار سپاسگزارم. البته از رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم، استفاده میکنم. بله سلامت باشین. آقای دکتر اصلانی عزیز، خب الان رقابت‌های انتخاباتی خیلی داغ شده، در مناظره‌ها هم مردم شاهد هستن که این هفت نامزد در مقابل هم هستن، به هر حال حرفایی میزنن، تقابل‌هایی دارن برای اینکه بتونن آراء مردمی رو جلب کنن. مسئله اخلاق این وسط خیلی اهمیت داره. به هر حال ممکنه تهمتی زده بشه، نکته ناروایی به کسی نسبت داده بشه. اینها خصوصا از لحاظ جنبه حقوقیش اگر بخوایم بررسی بکنیم چه جایگاهی داره، یعنی چه بحثایی اگر گفته بشه. حالا بعضی وقتا ما اخلاق رو یک رابطه فردی میدونیم، اینها حالا ممکنه خیلی نقض قانون نباشه، ولی کجاها میتونه مسئله حقوقی ایجاد بکنه برای نامزدی که این حرفو میزنه یا برای طرفدارانش یا ستاد انتخاباتیش؟
بله الرحمن الرحیم، ببینید سوال بسیار خوبی کردی. به هر حال انتخاب واقعی و اطمینان بخش در عرصه سیاسی مبتنی بر این هست که آزادی و آگاهی برای رأی دهندگان باشه. اگر آگاهی و تشخیص رأی دهندگان مورد اخلال قرار بگیره و تأثیر بگذاره و آگاهی اونها آگاهی واقعی نباشه، یعنی نوعی فریب و اغواگری صورت بگیره، این انتخاب اونها انتخاب درست و اطمینان بخش نیست. چرا؟ چون آگاهیشون مخدوش شده است. برای همینه که در همه نظام‌های انتخاباتی تلاش میشه که آگاهی توده‌های مردم رو نگذارن با اغواگری و فریب، تلاش میکنن که این آگاهی و تشخیص توده‌های مردم رو تأمین کنن. برای همین نظارت میکنن بر فرایند تبلیغات انتخاباتی و مبارزات انتخاباتی کاندیداها و نامزدها. این نظارت همیشه وجود داره و ضرورت هم داره. برای همینه که ما فکر میکنیم، حالا ما اینجا که در برخی از دوستان و نامزدها در عرصه‌های انتخاباتی متاسفانه یه اشتباهاتی میکنن، اشتباهشون اینه که فکر میکنن اینجا مثلا آمریکا هست و فضای انتخاباتی و فضای تبلیغاتی باید مثل با الگوبرداری از انتخابات و تبلیغات و مبارزات انتخاباتی در آمریکا صورت بگیره، در حالی که اینجا جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی مبتنی بر احکام اسلامی و اخلاق اسلامی شکل گرفته است. بنا نیست که در تبلیغات انتخاباتی ما هم همون شیوه ها و الگوهای ناپسند و غیر اخلاقی و زننده‌ای که واقعا توده های مردم رو نسبت به خودشون بدبین میکنه صورت بگیره. بله در فضای انتخابات در جامعه غربی ممکنه افراد خیلی از کار انجام بدن که با اخلاق سنخیتی نداره و توده های مردم هم براشون خیلی اهمیت نداشته باشه، اما در نظام ما و جامعه اسلامی که ما که مردم یک مردم مسلمانی هستن، تمام حرکاتشون، رفتارهاشون، دیدگاهاشون تلاش میکنن خدای ناکرده جوری نباشه که رضای خدا درش نباشه، جوری نباشه که رضایت پیغمبر و نایب پیغمبر و امام معصوم، امام زمان و وضعیت اینطوری در جامعه پیش نیاره که خدای ناکرده پیغمبر خدا و امام زمان از دستشون ناراضی باشه. این دیدگاه ها در توده های مردم، در اکثریت قریب به اتفاق توده های مردم ما اینطوریه. حالا ممکنه ما به ظواهر افراد نگاه کنیم، ظاهر افراد رو نگاه کنیم، بگیم آقا مثلا حتما اینا به اخلاق اعتقاد ندارن. اتفاقا همین هم که ظواهر رو ممکنه از دید برخی ها فکر میکنن که اینها
بله بفهم
صدای منو داری؟
بله بله کاملا واضحه، بفهمید.
ببینید همین هایی هم که ظاهرشون شاید از دید برخی از افرادی که برداشت ناصحیح نسبت با ظواهر میسنجن، همین ها هم معتقده به اخلاق هستن و موارد غیر اخلاقی اونقدر زننده در جامعه ما و تاثیر منفی میذاره که حتی بر کسانی که ظاهرشون رو هم شاید جوری باشه که جور دیگه در موردشون قضاوت بشه، اونها رو هم نسبت به این حرکات مورد تاثیر منفی قرار میده و ارزیابی اونها رو هم منفی میکنه. ببینید در ما اعتقاد داریم ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب است.
بله.
یعنی کسی لفظی رو به کار نمیبنده مگر رقیب و عتیق، یکی این طرفشونه انسان، یکی اون طرفشون انسان، داره ضبط میکنن اینا. روز قیامت همه این حرکات ما در محضر خدایی، در محضر خدا معصیت نکنه. جمله مشهور امام که تمام دیوارهای کشور و جا مختلف میره و توی ذهنیت توده های مردم نقش گرفته است، اینه: عالم محضر خدا، در محضر خدا معصیت نکنید. یعنی اگر شما اومدید نافرمانی کردید از خدا، گناهی رو مرتکب شدید، اومدید به کسی تهمت زدید، اومدید به کسی خلاف نسبت دادید، اومدید برخورد زننده کردید، اومدید مطالب خلاف شر رو ترویج کردید، برخلاف احکام اسلامی نظر دادید، شما روز قیامت باید جواب بدید. این اعتقاد ماست و اعتقاد توده های مردمه که اکثریت قریب به اتفاق توده های مردم ما این گونه هستن، چون این اخلاق اصل قضیه است. برای همینه که حتی تو دادگاه ها اگر مطلبی عفت عمومی رو، اخلاق عمومی رو مخدوش کنه، جلسه رو غیر علنی میکنن. به چه دلیل؟ اصلا متن صریح قانونه. یعنی یکی از مواردی که دادگاه ها غیر علنی میشود علتش اینه که مطالب خلاف اخلاق عمومی یا خلاف عفت عمومیه، برای همین جلسه رو محرمانه غیر علنی میکنن که مبادا عفت عمومی یا اخلاق عمومی مخدوش بشه. بعد ما در صدا و سیمامون میلیون ها نفر نشستن وقت گذاشتن، میلیون ها چشم، چشمای فرزندان معصوم ملت، جوانان، زنان، کودکان، بزرگ، کوچیک، همه نشستن که مطالب خوبی راجع به برنامه ها، عمل کرد، کارنامه ها و جربوزه و ارزه افراد رو، کاندیداها رو ببینن. بعد افراد بیان یه تابلو ببرن بالا، بعد برخلاف تابلوشون عمل کرده دیگه داشته باشن. شما نمیشه دم از اخلاق بزنید، دم از زنان بزنید اما خلاف زنان عمل بکنید، خلاف شرع اسلام عمل کنید. دم از اسلام بزنید خلاف اسلام عمل، دم از قانون اساسی بزنید خلاف قانون اساسی. شمایی که اعتقاد به قانون اساسی ندارید و اعمال شما، رفتار شما، وضعیت شما و همین سخنان شما خلاف قانون اساسیه، یعنی شما تابلوی قانون اساسی بالا بردید اما عمل کردتون خلاف قانون اساسیه. این شما یک تابلوی بالا میبرید درسته. اما عمل کردتون مخالف اون تابلو هست. یعنی شما یه اعتقادی دارید اما خلاف اعتقادتون دارید عمل میکنید و حرکت میکنید. به این در فرهنگ دینی ما و فرهنگ توده های مردم ما به این میگن درویی، به این میگن نفاق، به این میگن حرکت منافقانه و این خلاف شرع، خلاف شرع هست و به لحاظ حقوقی هم قابل تعقیبه.
بسیار متشکرم.
هر گونه مطلبی که کاندیداها مطرح بفرمان بلاد. ببینید ما اخلاق انتخاباتی بر انتخابات ما حاکمه، نه شارلاتانیزم انتخاباتی.
خیلی متشکرم.
شارلاتانیزم انتخاباتی بله بله. یعنی این که تابلوی رو بالا ببرید
بله.
اما خلاف تابلو حرکت
بسیار بسیار متشکرم.
اما چپ بپیچید، چپ بزنید.
بسیار متشکرم آقای دکتر اسلمی.
مواردی به هیچ وجه در نظام انتخاباتی ما خواهد و به همین دلیل
آقای دکتر اسلمی
خواهش میکنم. مطلبم تمام بشه.
سلامت باشی.
عذرخواهی میکنم.
بله بفرمایید. سریع تفضل.
نظارت به همین دلیل هست که نظارت شورای نگهبان رو
بله.
و کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخاباتی رو قرار بدن.
درسته.
قرار دادن که کنترل بکنه. مبادا کسی به بله. دیگری اهانت بکنه. به دیگری مطلب خلاف شرع نسبت بده. هم در دادگاه ها قابل تعقیب هست اینها و هم کمیسیون نظارت
بله.
و همین دو نظارت شورای نگهبان میتونه با اونها برخورد کنه. حتی ممکنه موجب رد صلاحیت یک نامزد انتخاباتی بشه. ولو اینکه تا روز انتخابات طول بکشه، شورای نگهبان میتواند به دلیل همین با اصل 121 قانون اساسی مغایر هست، به همین دلیل نامزدها رو رد صلاحیت.
بسیار متشکرم آقای دکتر، خیلی استفاده کردیم، خیلی شرمندن که اصلا تایم نداشتیم، واقعا بحث خیلی خوب منسجمی بود. با شما خداحافظی میکنم بزرگوار.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
بله خب شنونده صحبت های آقای دکتر فیروز اصلانی بودیم، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در خصوص اخلاق انتخاباتی. دوازده و پنجاه و یک دقیقه و میرسیم به آخرین آیتم مجله خبری و تحلیلی امروز رویداد. میخواییم در خصوص وضعیت بازار سرمایه و ضرورت میزان شفافیت این بازار با شما صحبت کنیم. پشت خط ارتباطی ما آقای توکلی کاشی هستن، کارشناس بازار سرمایه، که با ایشون هم کلام خواهم شد. آقای توکلی کاشی سلام بر شما.
سلام جناب آقای سعیدی، روز شما بخیر. منم خدمت شما و همه شنوندهای خوب برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزارم آقای توکلی. خب وضعیت بازار سرمایه مدت قابل توجهی هست که دغدغه مردم هست و مشکلات زیادی داره که همچنان رفع نشده. یکی از این موارد مسئله شفافیته. خواسته فعالان بازار سرمایه این بود که انتشار صورت‌های مالی سازمان بورس انجام بشه به صورت شفاف، اما این مسئله تاکنون انجام نشده. به نظر شما مشکل کجاست و به عقیده خود شما که کارشناس بازار سرمایه هستید، شفافیت در این بازار چقدر میتونه مؤثر باشه در ایجاد اعتماد برای مردم و در ایجاد رونق برای خود بازار سرمایه؟
بله اصولا شفافیت که همه جا چیز خوبیه، یعنی هر جایی که ما عدم شفافیت داشته باشیم باید به دنبالش دنبال رد پای فساد بگردیم و اون کسانی که از عدم شفافیت منتفع میشدن رو بخوان دستگیر کنیم و که میشه پرونده انواع سلاطین. در مورد خود سازمان بورس و صورت‌های مالی خودش، البته به ذاته این صورت‌های مالی خیلی اهمیتی نداره، چون سایر فعالیت سازمان بورس که به عموم مردم مربوط میشه عمدتاً شفافه. یعنی بعد سازمان بورس در زمینه بحث نظارتی، قیمت‌ها، حجم معاملات، صورت‌های مالی شرکت‌ها دنبال شفافیت باشه که این کارو انجام داده و تمام اطلاعات در این 15-20 ساله شفاف در سایت‌های مختلف سازمان افشا می‌شده. اما یک ایرادی که به سازمان بورس همواره تو این چند سال مطرح بود که آقا خود سازمان بورس فعالیت‌های مالی خودش رو چرا افشا نمی‌کنه؟ بالاخره سازمان بورس پرسنلی داره، از محل معاملات کارمزدهایی رو دریافت می‌کنه، مجموعه اینها چه اتفاقی می‌افته؟ و این عدم افشایی که تو این 5 6 سال داشتن عملاً باعث شد مقدار زیادی شایعات در بازار رونق بگیره که سازمان منافع زیادی داره، حقوق‌های کلانی رو پرداخت می‌کنه یا منافع خاصی رو به پرسنلش میده، که حقیقتش اینه که هنوز مشخص نیست که این شایعات درستن یا غلطن، ولی بالاخره در نبود شفافیت این حرفا زده میشده و میشه. تصمیم اخیر شورای عالی بورس که در واقع سازمان بورس موظف کرد به اینکه صورت مالی رو افشا بکنه، از این نظر یک اقدام خجسته و مثبته که خود سازمان بورس هم به عنوان متولی بازار سرمایه و متولی شفافیت که همه رو مجبور به شفافیت میکنه، خودش هم در واقع شفاف وضعیت مالی خودش رو افشا بکنه.
بله آقای متشکرم. حالا یه سوال دیگه که پیش میاد آقای دکتر توکلی عزیز این است که الان وضعیتی که در بازار سرمایه وجود داره، یعنی مردم آمدن و خیلی نقدینگی رفت به سمت بازار بورس، اما بعد یک دفعه این بازار اون چیزی نبود که مردم توقع داشتن و خب خیلی ها سرمایه هاشون رو از دست دادن، به نظر شما آیا شفافیت میتوانست در این زمینه مثمر ثمر باشه؟ یعنی به عقیده شما آیا در این وضعیتی که امروز برای بورس وجود آمده مسئله فقدان شفافیت اصلا دخیل هست یا نه به نظر شما اصلا ربطی نداره؟
بله منم با شما موافقم، نه ربطی واقعا نداره. یعنی مشکلی که ما در بازار بورس باهاش برخورد کردیم ناشی از عدم شفافیت نبود، ناشی از دو تا موضوع بود. یک موضوع این بود که در گذشته بسترسازی مناسب برای اتفاقات شبیه اتفاق سال 98 و 99 به اندازه کافی صورت نپذیرفته بود. من مثالی رو که همه جا میزنم تا یه حد خیلی خوبی میتونه این اهمیت موضوع رو بگه، عرض میکنم در بهار 98 که ما بارندگی های شدید در کل کشور رو داشتیم، خاطرم از توی اخبار خوندم که و شنیدم که یکی از دریچه های سد دز بعد از 50 سال باز شد و اگر باز نمیشد باعث شکستگی سد میشد و ممکن بود مزارع و شهرهای در مسیر رودخانه دز و سد دز رو از بین ببره. عرض من اینه که 50 سال پیش یا شاید 100 سال پیش پیشبینی کردن، دریچه ای رو گذاشتن که در این مدت باز نشده بود و فقط یک بار در یک روز بعد از 50 سال باز شد و کارش این بود که باعث بشه که مسیر رودخونه به جای دیگه منحرف بشه و سد نشکنه و به شهر و مسیر رودخونه آسیب زده نشه. در بازار سرمایه و در همه جا ما باید به فکر یه همچین چیزهایی باشیم، دریچه هایی رو تعبیه کرده باشیم. در بازار سرمایه اون دریچه ها اسمش صندوق های سرمایه گذاری بودن.
درسته؟
که ما در 10 سال گذشته اینها رو داشتیم ولی جلوی رشدشون رو گرفتیم. درست. این صندوق ها میتونستن به 10 برابر اعداد فعلی گسترش پیدا کنن، اما سازمان بورس و بقیه نهادها به نظر من تا یه حدی توی این زمینه کمکاری کردن که باعث این مسئله شد.
خیلی خیلی از شما متشکرم آقای توکلی کاشی، استفاده کردیم از بحث های کارشناسانتون. با شما خداحافظی میکنم.
مخلص. من خدمت شما خداحافظی می‌کنم.
و این هم آخرین آیتمی بود که خدمت شما تقدیم شد در خصوص شفافیت بازار سرمایه، گفتگو با آقای توکلی کاشی. شنوندگان عزیز، به پایان وقت مجله خبری و تحلیلی امروز رویداد رسیدید. فقط یک نکته را من خدمتتون بگم. موضوع گفتگوی سیاسی امروز رادیو گفتگو الزامات و بایسته های دولت 13 در سیاست خارجی است. همچنین موضوع برنامه مناظراتی سدید هم مسائل خانواده و دولت 13 است. هر کدوم که اگر علاقمند بودید می توانید بر اساس کنداکتور رادیو گفتگو بشنوید. من به اتفاق همه همکارانم با شما بزرگواران خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در آستانه اذان ظهر به افق تهران مهیای راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك